شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای صدر سلام عرض می کنم، شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام
به شما و
شنوندگان گرامی
شما. اول اجازه بدین که تولد عیسی مسیح پیامبر صلح و دوستی رو به جناب عالی، همیهنان مسیحیمون و همه صلح‌جویان جهان تبریک بگم.
من نیز تبریک عرض میکنم به همه هموطنان مسیحی و نیز خیر مسیحی، به لحاظ اینکه پیامبر ما نیز بود و همونطور که گفتید پیامبر صلح بود و دوستی برای همه انسان ها. بله،
میخواستم خواهش کنم که مطابق همیشه با وضعیت سنجی امروز ایران شروع کنیم و بعد هم دنباله اون بررسی اقتصادی که میکرد در گفتگوی پیشین شروع کردیم.
خواهش کنم که اون بررسی اقتصادی همون بررسی وضعیت سنجی کشور است در بعد اقتصادی. بهتر اول اون رو تمام کنیم، بعد بپردازیم به بقیه بعد سیاسی و احتمالا بعدهای دیگر واقعیت اجتماعی ایران امروز.
بله بفرمایید.
عرض کنم در بحث هفته پیش یک دلیل که آقای احمدی نژاد برای تورم آورده بود این بود که دلار قیمتش در همه جا سقوط کرده جز ایران، که بحث کردیم.
بله.
و امروز هم این بحث رو پی میگیریم، برای اینکه توجه خوانندگان شنوندگان ما جلب بشود به این واقعیت که تورم یک امر اقتصادی تنها نیست، یک امری است که برآورده نظام سیاسی اجتماعی است. وقتی که اون نظام سیاسی اجتماعی تقریبا بسته یا تقریبا نیمه بسته است، یعنی باز نیست، علامت چه این است که دولت اون جامعه استبدادی است و این دولت استبدادی در درآمدهای خود مطلقا به جامعه تکه ندارد، یعنی از مالیات برداشت نمی کنه. بچ جامعه است که به درآمدهای دولت وابسته است و درآمدهای دولت هم ناشی می شود از فروش ثروتهای کشور به ثمن وقت، یعنی به ارزان در این قیمت به اقتصاد مسلط. این عواملی که آقای احمدی نژاد برشمرده که 11 تا شد ما به اصطلاح برگزیدیم از میان همه اون عوامل، در واقع همهشون برمیگرده به همین ساخت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جامعه ما که استبداد حاکم محور این ساخت سیاسی اجتماعی است و تا وقتی این محور تغییر نکرده این تورم برجاست. مردم نباید خود رو بفریبند، چون که از کودتای 28 ببخشید میگم از کودتای 28 بعد از کودتای 28 مرداد ایران دچار تورم شد، اقتصاد ایران تا انقلاب یکی از مهمترین عوامل انقلاب هم همین تورم بود. گفتن که میخواستن آقای هویدا رو اون رقبایش در رژیم کله پا کنن، به اصطلاح قوه خرید تزریق کردن به اقتصادی که تحملش نداشت. نتیجه این شد که قیمت ها بالا رفتن، تورم شدید شد و شد خود این عامل نه تنها آقای هویدا که کل اون رژیم رو به اصطلاح روانه کرد. از کودتای خرداد 60 به این سو هم تورم همچنان وجود دارد و دائما رو به افزایشه. در نظر بیاورید که در دوره مصدقی بودجه دولت 1 میلیارد تومان بود، 300 میلیون هم کسر داشت. حالا بودجه دولت چقدره؟ امروز دیدم که نوشته بودجه دولت رو بستن 36,000 میلیارد تومان. ما خیال میکنم رقم اشتباه نقل شده، برای اینکه قطعا بیشتر از این میزانه. برای اینکه اگر 60,000 میلیارد تومان فقط یارانه بدهد این حکومت به جامعه، دولت به جامعه یارانه بدهد، بودجه باید بسیار بسیار بزرگتر از این باشه.
این
حالا این مقایسه کنید با بودجه ایران در اون دوره. بخشش موجه مثلا به دلیل بزرگ شدن دولت، ولی بخش دیگرش هم و بیشترش هم مربوط هست به عرض کنم به شما تورم. خب حالا این بررسی رو با این توضیحاتی که دوباره عرض کردم برای اینکه توجه شنوندگان شما رو جلب بکنم به اهمیت ساخت خصوصا سیاسی کشور که دولت استبدادی در محور اون است، میرم روی این از اینجا که ایشون گفته بود که سقوط دلار در همه جا قیمتش پایین آمده جز در
ایران.
لوموند یک مقاله انتشار داده در باب به اصطلاح بیتاج و تخت شدن دلار و میگوید به این که الان دلار نسبت به ارزهای خارجی از 1015 اوت 1971 که رابطه دلار رو آقای نیکسون رئیس مرو وقت با طلاقت کرد، نسبت به ارزهای دیگه 1/3 قیمت دلار پایین آمده. قطعی ربط به تورم و به اصطلاع ارزش قدرت خرید دلار و ارزهای دیگه ندارد. و همون نسبت که ارزها در جامعه های مختلف پولها مثلا بر اثر تورم قدرت خریدشون از دست دادن، دلار هم از دست داده و نسبت به ارزهای دیگه علاوه بر اون 1/3 هم چی شده؟
ارزش از دست داده.
از بزرگ شما کنم که نتیجه گفتن که در 1971 مثلا اون توافق برتون هولد از اعتبار افتاد که در 1944 تصویب شده بود از بین رفت، ولی بر اثر اینکه اقتصادهای غیر از اروپا که اون وقت اورو دلار زیاد داشت، اقتصادهای دیگه به لحاظ اینکه رو می آمدن اینا شدن پشتی دلار و دلار دوباره موقعیت پیدا کرد به عنوان پول جهانی و این می گویند به اصطلاح رتون بود دوم. و حالا الان بحث از این است که این دلار که با اون رتون بود دوم دوباره شده پول، شد پول جهانی، این در حال سقوطه. و عواملی که برای این سقوط میشمارد روزنامه لومان، یعنی اون نویسنده در روزنامه لومان، بله سه عامل عمده میشمارد برای این سقوط دلار. عامل اول ضعف عمومی اقتصاد امریکاست که امروز صحبت از رکود میشود و میگوید که مارتین فلتشتاین باید باشه بگه، این که مشاور ریگان بوده، این میگوید که 50% احتمال این داره که اقتصاد امریکا فرو برود در بحران رکود. لاری سامرز که مشاور اقتصادی کلینتون بوده،
وزیر خزانه داریشون بوده،
وزیر خزانه داریش بود،
بله،
که اینجا نوشته کنسیلی مشاور،
بله،
وزیر خزانه داری رو بوده، اون میگوید که این اقتصاد در رکوده و این رکود تا اون تا بعد از 2010 هم ادامه پیدا خواهد کرد. حالا به خزانه داری امریکا برای اینکه به اصطلاح مانع بشود از این که رکود شدت بگیره، این نرخ بهره رو پایین آورده، ولی این نرخ بهره رو پایین آورده از یه حدی نمیتونه پایین تر بیاره، به لحاظی که خطر تورم رو افزایش میده. از یه عامل این، عامل دوم این است که بانک ها به صلاح در امریکا وضعیت مشخصی ندارند. معلومه که الان در افتادن به زیان به لحاظ شرکت وسیع در بورس بازی ها و سرمایه گذاری های پرخطر، یا بگیم اعتبارات پرخطری که دادن خصوصا در قلمرو مسکن، و حالا وضعشون نامعلومه. جامعه اقتصاد جهانی هم نمیدونه که با این بانک ها تا کجا باید خطر معامله با این بانک ها رو بپذیره. پس تا میتوانه به اصطلاح کاهش میده معاملاتشو با دستگاه بانکی امریکا. و بالاخره عامل سوم کسب بازرگانی خارجی امریکاست که الان رسیده است به 5.5% از کنم تولید ناخالص ملی امریکا. حالا میگوید یک عامل چهارمی که مهمتر از این عوامل هست، اگر در جهت در جهتی عمل بکنه که به اصطلاح پشت دلار خالی بشود، این سقوط دلار قطعی است. اونم این اقتصادهای کشورهای نفخیزه، به علاوه کشورهایی که از کنم اقتصاد جدید رسیدن رو آمدن و رشد اقتصادی پیدا کردن، مثل چین میگه این 1400 میلیارد دلار ذخایر ارزی داره.
بله.
و مجموع این کشورها 3000 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارن که 3/4 ذخایر دنیاست. حالا اگر اینها بخوان بگن دلار رو نمیخوان یه ارز دیگر میخوان، پاتهی دلار خونده است.
بله
خب اینها سودشون در این است که دلار سقوط نکنه، به لحاظی که خود این منابع ثروتاشون برباد می‌رود. و همون مقدار که دلار ارزش از دست می‌دهد، اینها این ارزش ذخایر اینها هم چنین که کاهش پیدا می‌کنه. خب میگوید در این وضعیت امریکا یه راه حل داره که اون بتوانه به سرعت کسر بازرگانی خودش رو جبران میکنه، اما حالا این همچه امکانی رو نداره و بالاخره دنیا داره میره به طرف چند قطبی شدن از لحاظ اقتصادی، نتیجه پولهای متعدد که اینها در اقتصاد جهانی نقش پیدا میکنن. پس دلار در واقع داره روزهای آخر سلطنت خودش رو طی میکنه. حالا دلاری با همچه وضعیتی در همه جای دنیا به این دلایل که عرض شد قیمتش میاد پایین. حالا از این آقایان بپرسید چجوری دیدن اقتصاد ایران میره بالا؟ به قول ایشون گفته پایین نمیاد، اما اونهایی که از ایران میاند و عرض میخرن برای آمدن به خارج میگویم که در دوره آقای احمدی نژاد قیمتش بالا هم رفته. ما دلتی که این دلاری که بقیه ارزهای یک سومش ارزش از دست داده، همین در دوره این آقای بوش با نسبتش به یورو ببینید از کجا آمده تا کجا.
بله
الان حدود هر دلار هر یورو یک و چهل و پنج تا یک و نیم ببینید در نوسانه. کنار احتمال میدن که برسه به یک شهست، 65-70. خب یه دلیل عمدهش اینه که این بودجه دولت وابسته است به این دلار، به قیمت این دلار. اگر این قیمت دلار بخواد در بازار ایران پایین بیاد، از میزان بودجه کاسته میشه، کسر بودجه بزرگ میشه. دلیل دومش قدرت خریدی است که این رژیم ایجاد میکنه. در این قدرت خرید چون در بازار داخلی قابل جذب نیست، فشار میاره به واردات، واردات نیاز رو به عرض خارجی افزایش میده. این عامل دومه که سبب عرض میکنم به شما پایین نیامدن قیمت دلار میشه. عامل سوم این فرار سرمایه از ایرانه. دوران بحران اتمی بسیاری از سرمایه‌های خودشون از ایران خارج کردن و این طبیعتا نیاز به ارز خارجی رو افزایش میده. حالا این پس یک عامل این بود که این برمیگرده به دولت. عامل دومی که ایشون میگوید میگه که عوامل خارجی هم نقش دارد در گران شدن قیمت ها، یا بگیم که تورم، و میشه مارد از اون هم عوامل. این یکی به اسم برده توضیح داده، میگه قیمت نفت گرچه بالا رفته درآمده های ما رو بیشتر کرده، اما سبب شده که کالاهای وارداتی هم عرض کنم به شما گران بشه، به طوری که کالاهای وارداتی مورد مصرف عمومی به طور متوسط 16% گرانتر وارد می شود و کالاهای مورد مصرف در مثلا بیشتر از همه مورد مصرف جامعه تا 36% تورم داشته به مثل گوشت و حبوبات. عرض کنم به شما حالا راست می گیشون. اولا این نادانیش میرسونه راجع به اثر افزایش قیمت نفت بر قیمت ها در جامعه های صنعتی. از لحاظ اون کشورهایی که در حوزه یورو هستن، چون دلار پایین آمده در واقع بخشی از افزایش قیمت نفت رو چی کرده؟ جبران میکنه، گرانی یورو. یک. دو این که مثلا انرژی در اقتصاد صنعتی 10-15% مثلا سهم داره. اونجور بشه قیمت افزایش قیمت ارز کنم که نفت موجب این بشود که 16% قیمت ها در اقتصادهای صنعتی افزایش پیدا کنه. مثلا ما باید در فرانسه باید بگیم که از پارسال تا حالا چون قیمت ها بالا رفته 16% قیمت ها در فرانسه افزایش پیدا کرده. همچیزی نیست. قطعاً در امریکا همینطور نیست. با اینکه دلار اونجا به اصطلاح ارزشش پایین آمده. اما در خود اقتصاد امریکا دو تا مسئله است. یکی ارزش خارجی دلار، یکی قدرت خریدش در خود امریکا.
بله.
در خود امریکا همچه تورم وجود ندارد. ولی اگر همچه تورم وجود داشت، آقای بوش برای دوروزوبون نمیتوانست انتخاب بشه. الان هم وضعش خیلی خراب بود. خب، پس این در واقع یه نوع راندخاری است. مبنای واقعی ندارد. دو اینکه اونی که وارد میکنه، ایران وارد میکنه، بیشتر از چین و اقتصادهایی وارد میکنه که میتوانه از اونها تخفیف‌های صادراتی بزرگ بگیره. تو هم اقتصادهای اروپایی هم به اون صادرات به صورت تخفیف میدن.
بله.
و با وجود اون تخفیف ها افزایش قیمت نفت نه تنها نباید موجب جرانی واردات بشود، بلکه اگر یک دولت مثلا حقوق مداری در کار بود و حساب کتابی تو کار بود، واردات باید از اقتصادهایی که صادر می کنند در کشور ما ارزان‌تر می بود. پس این گرانی واردات مربوط می شود به نقش دولت در اقتصاد به عنوان توزیع کننده قدرت خرید و افزایش دهنده نیاز جامعه به واردات و در نتیجه ایجاد فرصت برای راندخاری. عرض کنم به شما دلیل دیگری که ایشون آورده برای تورم، میگوید افزایش نقدینگی. چی عامل میشه افزایش نقدینگی؟ من از خود ایشون توضیح میده برای شما. اینکه بودجه دولت و هزینه هایی که ایشون افزوده در ظرف این حکومت ایشون دو برابر شده میزان نقدینه، اینا رو به اسلام میپوشونه. منطق سوری کارش اینه، اون واقعیت بزرگ رو میپوشونه با یک چیز واقعیت های دیگه یا حتی با دروغ های دیگه. حالا از اون عاملی که دو عاملی که ایشون میشماره، میگه دو گروه خلق پول کردند. یکی بانک های دولتی، بانک های دولتی هم سرکار عالی آقا. و میگوید که چک پولی ایجاد کردن قرار بوده که عرض کنم که 40% از دارایی خود رو به چک پولی تبدیل کنن، به صلاح عرضه کنن کردن 200%. خب بانک مرکزی سرکار چیکاره بوده ناچر؟ خب شما بعد از وقوع چرا متوجه هم شدی؟ وزیر دارایی نداری شما؟ وقتی قرار شد یه بیزنس رو شما بکنی وزیر، که خود از خودت هم معلوم میشه بی اطلاع کردن، برای اینکه اونا مسئولیت مستقیم دارن در این امور، نتیجه میشود به این که تازه شما متوجه میشوید که ای بابا اینها به جای 40% 200% بالا بودن تعداد اطلاعات چک های پولی رو. دیگه در 6 ماه اول سال 24,000 میلیارد تومان چک پول بوده باید تولید می شده یا به صلاح عرضه می شده، شده 120,000 میلیارد تومان. 24,000 120,000 تازه آقا به خود آمده. دو، عملکرد و مؤسسات مالی و اعتباری به اصطلاح در واقع بازار غیر با... میگم بهش بازار آزاد یا بازار غیر دولتی
بله.
یا غیر نظام بانکی در کنترل بیرونه. این در دوره شاه هم همین بازار بود و نقشش هم بازی میکرد در این بازی های پولی. اون وقت هم میگفتن که اختیار به اصطلاح نظام بانکی دست این بازاره. خب در دوران انقلاب پوشش بر این شد که نه، این بازار سر جاش نشانده شود و ابتکار و اختیار بیاد تو دست نظام بانکی برای اینکه بتوان به اصطلاح تولید رو محور کرد و عرض کنم به شما پول تبدیل بشه به سرمایه و از طریق تولید جریان پیدا کنه. به اصطلاح پسنداز کننده اینجوری بشه، از پسنداز کننده به بانک، از بانک به سرمایه گذار، از سرمایه گذار به تولید، از تولید به بازار و از بازار به خریدار. این مدار اینجوری به وجود بیاد تا اقتصاد بتوانه روش بکنه و به تولید خود متکی بشه. خب حالا شما آمدید کودتا کردید در خرداد شهست، دوباره ابتکار دادید به این مؤسساتی که حالا داری ازش فریاد میزنیم که مجوزم ندارن. برای مثال آورده میگی یک مؤسسه‌ای که 50 میلیون سرمایه داره و حد اکثر میباید 12 برابر سرمایه خودش تشکیلات ارائه میکرده، 3000 برابر که 3000 میلیارد ببخشی 3000 میلیارد تشکیلات ارائه کرده، یعنی 60 برابر.
بله.
روی دولت استبدادی شما سیاست